ترانه زیبا که البته ما کمی از اون رو فقط تونستیم براتون پخش بکنیم چون وقت برنامه خیلی محدود هست، از خانم مهستی رسیدیم به بخش دوم صبحانه با خبر امروز. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز مراد ویسی بازگشته به استودیوی خبر که در واقع اینجا الان استودیوی مخصوص صبحانه با خبر هست. میشویم با هم مروری بر خبرها رو، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو در کنار هم. پیش از اون آقای ویسی بد نیست که شروع بکنید با اینکه آخرین خبرها از طوفان سندی در آمریکا چه بوده؟
ظاهرا فشار اصلی طوفان روی منطقه منهتن در نیویورک و نیوجرسی هست. در منهتن آب وارد خیابونا شده، یه ساختمون فرو ریخته، بعضی از تونل ها دچار آب گرفتگی شده، آب وارد مترو شده، برق در بخش اعظم این منطقه قطع شده، تمام فرودگاه نیویورک بسته شده. در شهر آتلانتیک سیتی در نیوجرسی که آب وارد خیابونا شده، وضعیت ویژه منع، مقررات منع آمد و شد اعلام شده. برق حدود 2,800,000 نفر هم قطع شده و 5 نفر هم تا الان کشته شده.
وال استریت هم که تعطیل شده و این اتفاقی تاریخی قلمداد شده. بشنویم بقیه سرخط خبرها رو از مراد ویسی.
اعزام 4,000 نفر از دانش آموزان دختر خراسان جنوبی به اردوهای راهیان نور آغاز شد. دو ناو جنگی ایران در یکی از بنادر سودان پهلو گرفتند. یک مقام نظامی اسرائیل میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به کمک‌های تهران به حزب الله لبنان لطمه زده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرد. اعضای حزب راستگرای لیکود روز دوشنبه رأی به ائتلاف انتخاباتی با حزب اسرائیل خانه ما دادند. مخالفان بشار اسد از شبه نظامیان دولتی سلاح و مهمات خریداری می‌کنند. نماینده جمهوری اسلامی ایران در اوپک گزارش‌های مربوط به کاهش صادرات نفت ایران را تکذیب کرد. پلیس ترکیه تظاهرکنندگان سکولار را در روز جمهوری متفرق کرد. عربستان سعودی یک مرکز بزرگ اسلامی در کابل احداث می‌کند. رئیس جمهوری اسرائیل و رئیس ستاد ارتش آمریکا در مورد ایران گفتگو کردند. طرح سوال از رئیس جمهوری ایران بار دیگر به هیئت رئیسه مجلس داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت امسال با خشکسالی مالی مواجه شده است. نتایج مقدماتی آرا در انتخابات اوکراین حاکی از جلوتر بودن حزب حاکم است. خبرگزاری مهر میگوید بهای تورهای خارجی در ایران دو برابر شده است. اخضر ابراهیمی در دیدار از مسکو اوضاع سوریه را بسیار خطرناک و در حال بدتر شدن توصیف کرد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان، با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بود که شنیدیم. و میریم به موضوع بعدی این صبحانه با خبر میپردازیم که بابت اون همکارم شاهین بشیری به استودیوی صبحانه با خبر آمده. من پیش از این که درباره موضوع گفتگومون صحبت بکنم سلام میکنم بهتون آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر،
خوش آمدید به استودیوی صبحانه با خبر.
متشکرم.
اینجا که در خبرها اومده 22 ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به آبهای آزاد اعزام شده روز دوشنبه در بندری در سودان پهلو گرفته. آقای بشیری شما که پیگیر این خبر بودید بفرمایید که هدف نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران چه بود از اعزام این ناو؟
ببینید اینطور که خبرگزاری ایرنا اعلام کرده رسما میگن که این دو ناوگروه با هدف اعلام پیام صلح و دوستی برای کشورهای همسایه و برقراری امنیت خطوط مواصلاتی و کشتیرانی در مقابل تروریسم دریایی به آبهای آزاد اعزام شدند. ولی خب با توجه به اینکه همین هفته پیش انفجاری در کارخانه تسلیحاتی سودان رخ داد که هنوز دقیقاً مشخص نیست چه کشوری یا گروهی اونو انجام داده، ولی برخی معتقدن ممکنه کار اسرائیل بوده باشه، بنابراین ممکنه حضور این دو ناو در آبهای سودان ارتباطی با این قضیه داشته باشه.
مشخصات این دو ناو هم اعلام شده، اینکه چه مشخصاتی دارن، چه طراحی دارن؟
یکی از این دو ناو هلیکوپتر بر خارک نام داره که و کشتی بعدی ناو شکن دریابان نقدی هستش. هر دوشون دقیقاً برای اهداف نظامی طراحی شدن، بنابراین پهلو گرفتنشون در بندر سودان اونم در این مقطع ممکنه دلیل خاصی داشته باشه.
بسیار خوب، و فرصت هست که کمی بخواید بیشتر برای ما توضیح بدید درباره انفجار در کارخانه تسلیحاتی سودان.
ببینید هفته گذشته بود که انفجار در این کارخانه رخ داد و بلافاصله اسرائیل رو مسئول این حمله معرفی کردن، یعنی سودان گفت، بعدش هم که کشورهای عربی روش تاکید کردن. هرچند اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل وقتی از طرف شبکه دو اسرائیل باش شبکه دو تلویزیون اسرائیل باش مصاحبه کردن، در پاسخ گفتش که چیزی در این زمینه نداره که بگه. به هر حال دولت سودان به دلیل ارتباط نزدیکش با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای جهادی سنی مذهب بارها از طرف اسرائیل متهم به انتقال اسلحه و مهمات به گروه حماس در نوار غزه شده.
خیلی سپاسگزارم شاهین بشیری همکارم به سوریه صبحانه با خبر آمد، به ما سر زدید، ازتون ممنونم. با آخرین خبرها در مورد ناوگروه نیروی دریایی ارتش ایران در بندری در سودان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر همراه همیشگی این برنامه صبحگاهی باشید، میدونید که صبحانه با خبر بدون فرهنگ و هنر ممکن نیست. سر میزنیم همیشه به این حوزه ها و آخرین خبرها رو پیگیری میکنیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیزمون در هر جایی که هستن و امیدوارم روز بسیار خوب و خوشی رو همه آغاز کنن و خوشتر و خوبتر به پایان ببرن.
آقای سرکوهی، علاقمندان به مجسمه سازی و حجم در تهران این روزها این خبر خوش رو داشتن که کارگاه آموزشی برقرار هست که یکی از مجسمه سازان و استادهای مجسمه سازی یکی از دانشگاه‌های ایتالیا در تهران اون رو راه اندازی کرده. در مورد این کارگاه کمی برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، بسیار خبر جالبی است برای علاقمندان به مجسمه سازی، به خصوص اگر توجه بکنیم که این کارگاه ها آموزش مجسمه سازی با سنگ هست و خب سنگ از عنصری بوده که از قدیمی ترین ایام ماده اصلی مجسمه سازی بوده، بعدن البته فلز و پلاستیک و غیره هم جای اون رو گرفته، اما مجسمه سازی با سنگ همچنان یکی از ژانرهای بسیار مورد علاقه همه هست و موندگارتر هست. متأسفانه در ایران مجسمه سازی با سنگ چندان رواج نداره، یکی از دلایلش هم البته مشکلات حمل و نقل سنگ و قیمت سنگ و غیره هست. حالا آقای لوکا ماراوینو، مجسمه ساز مشهور ایتالیایی که هم استاد دانشگاه هنرهای زیبا هست در ایتالیا و هم معلم مجسمه سازی با سنگ هست، به ایران دعوت شده تا اولین کارگاه آموزشی مجسمه سازی با سنگ رو دایر بکنه. 16 هنرمند ایرانی در این کارگاه ثبت نام کردن. از امروز این کارگاه ها شروع خواهد شد. این کارگاه ها به ابتکار آموزشگاه هنرهای تجسمی آریا و همکاری کارخانه سواسنگ برگزار خواهد شد و بعد در پایان این کارگاه ها که قرار 12 روز باشه، 100 ساعت آموزشی قراره باشه، در پایانش قرار است که به انتخاب خود این استاد 2 هنرمند برگزیده این کارگاه انتخاب بشن و جوایز نقدی و همچنین لوح تقدیر به اونها اعطا بشه. امیدواریم که این جلسات پربار باشه و کسانی که در کارگاهشون شرکت میکنن بعدن اون چیزی که آموختن به دیگران منتقل کنن.
امروز آقای سرکوهی همینطور جشن 18 سالگرد خانه عکاسان هم برگزار میشه. برای این جشن چه برنامه های امسال پیش بینی شده؟
بله، همونطور که گفتین جشن 18 سالگرد تأسیس خانه عکاسان امروز برقرار خواهد شد. موضوع امسال هستش میراث فرهنگی شهر من. 200 عکس که 200 هنرمند عکاس ارائه دادن در این جشن به نمایشگاه گذاشته خواهد شد، یعنی یک نمایشگاه بزرگ خواهد بود. همچنین از آقای رضا نوربختیار، عکاس بسیار قدیمی، تقریر خواهد شد. نمایشگاهی هم از آثار او در زمینه عکس انتزاعی، عکس سورئال و عکس صنعتی و خبری برگزار خواهد شد.
و روز گذشته دیروز در خانه هنرمندان نمایشگاهی از آثار حسین محجوبی آغاز شد و مراسمی برای تجلیل از او. درباره این مراسم و این نمایشگاه هم بفرمایید برای شنوندگان ما، ممنون میشم.
حسین محجوبی یکی از برجسته ترین و خلاق ترین چهره های نقاشی مدرن ایران هست از دهه 40 و 50 و تا حالا، و در خانه هنرمندان دیروز ازشون تجلیل شد. کتابی هم از آخرین آثارش رونمایی شد و بعد نمایشگاهی هم برپا هست و در مراسم دیروز چند نفر درباره او صحبت کردن، از جمله جواد مجابی که کارهای او رو تحلیل کرد و چند دوره تقسیم کرد، دوره سایه ها و سایه روشن ها و دوره اسب ها، و بعد هم آقای خسرو سینایی فیلمبردار مشهور درباره او صحبت کرد و مشخصات کارهای او رو برشمرد و گفتش که او نقاش صلح و اعتدال هست و گفتش که روح اسارت ناپذیر کلاغ ها که برای من همیشه در فیلم ازش استفاده کردم المانی است که من از نقاشی‌های محجوبی گرفتم. این نمایشگاه برپاست و دوستداران نقاشی میتونن از اون بازدید کنن.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، ما رو همراهی کردید. با یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم تا صبح تازه دیگری.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
خب اینم از گفتگوی فرهنگی روز. اما یادتون نره که radiofarda.com وبسایت ما هست. در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید سر بزنید و آخری خبرها رو با جزئیات بیشتر در وبسایت ما پیگیری بکنید. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید اگر اهل فیسبوک هستید، و facebook.com/radiofarda/radio.farda رو میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید در فیسبوک، و اونجا در مورد مباحثی که مطرح میشه و گفتگوهایی که جریان داره نظر بدید، یا به اصطلاح فیسبوکی ها کامنت بذارید و ما نکات شما رو در فیسبوک هم پیگیری میکنیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، اما در صبحانه با خبر ساعت 7:42 صبح هست به وقت تهران البته، و براتون گفتیم که در مورد دریاچه ارومیه در این برنامه خواهید شنید. با انتشار گزارش هایی از خطر جدی خشک شدن دریاچه ارومیه، نادر قاضی پور نماینده مجلس با اعلام اینکه بخش جنوبی این دریاچه تا 2 سال آینده خشک خواهد شد، یادآوری کرد که همین حالا هم غلظت آب در بخش جنوبی دریاچه حدود 400 میلی گرم در 100 سی است. در همین حال برنامه توسعه و عمران ملل متحد از تصمیم خود برای کمک به احیای دریاچه ارومیه در ایران خبر داده. شاهین بشیری جزئیات بیشتری درباره این موضوع داره که با هم میشنویم.
محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته است که برنامه توسعه و عمران ملل متحد برای حل مشکلات محیط زیستی در ایران و از جمله دریاچه ارومیه 135 میلیون دلار کمک مالی اختصاص داده است. به گزارش روز دوشنبه 8 آبان ماه خبرگزاری مهر، وی گفته است که مشکل اصلی تالاب‌های کشور از جمله دریاچه ارومیه، تالاب پریشان، گاوخونی و هامون در حال حاضر تأمین نشدن حقاب به این تالاب‌ها، یا به عبارتی بهره برداری‌های بی‌رویه و ناصحیح در بالادست این تالاب‌هاست که اجازه ورود آب به آنها را نمی‌دهد. بر اساس این گزارش، پیش از این سرپرست برنامه توسعه و عمران ملل متحد گفته بود این برنامه ظرف 5 سال از سال 2012 تا 2016 235 میلیون دلار بودجه برای برنامه‌های توسعه‌ای در ایران اختصاص داده که از این میان 57%، یعنی 135 میلیون دلار، به رفع چالش‌های زیست محیطی از جمله احیای دریاچه ارومیه اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، گفته است که 70% مساحت این دریاچه خشک شده و به عبارت دیگر 300 هزار هکتار از مساحت آن به شوره‌زار تبدیل شده است. همزمان با اظهارات آقای محمدی زاده درباره اختصاص کمک مالی سازمان ملل، نادر قاضی پور نماینده مجلس نیز با اشاره به انباشت نمک در مناطق خشک شده دریاچه ارومیه هشدار داد که به طور حتم بعد از فراگیری طوفان نمک در استان آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب کردستان، اردبیل، زنجان، قزوین و در نهایت تهران با این پدیده روبرو می شوند. اشاره قاضی پور به بخش جنوبی دریاچه ارومیه، قسمتی از دریاچه است که در جنوب جاده خاکی میانگذر این دریاچه قرار دارد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این جاده میانگذر به رغم هشدارهای بسیاری از کارشناسان برای اتصال ساحل شرقی دریاچه به غرب آن احداث شد و عملاً دریاچه را به 2 قسمت تقسیم کرد. بر اساس مطالعات برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد یونپ، کاهش حجم آب‌های ورودی به این دریاچه به خاطر تغییرات آب و هوایی، همچنین بهره برداری بیش از حد آب‌های حوزه آبخیز برای مصارف کشاورزی بیشترین سهم، یعنی 65%، و ساخت و ساز سدها در بستر رودخانه نیز دومین عامل، یعنی 25%، در خشک شدن دریاچه بوده است. بر اساس این گزارش، عامل کاهش بارندگی تنها 10% در خشک شدن این دریاچه نقش داشته است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سلام، امیدوارم مردم آمریکا سلامت از این بحران بیرون بیان. ژاله از پیران شهر این پیامک رو برای ما فرستاده. پیامک های مشابه فراوانی داریم درباره طوفان سندی در آمریکا و پیامک هایی که شما ایرانیان از همه جای جهان و از ایران فرستادید و آرزو کردید که مردم آمریکا به سلامت از بحران طوفان سندی بیرون بیان. شنونده دیگری برای ما اینطور نوشتند که سلام، خسته نباشید، از خدا میخوام مردم آمریکا رو از طوفان سندی نجات دهد ان شاء الله. به حال ما نمیتونیم همه این پیامک ها رو بخونیم در برنامه، ولی سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید. بریم به فریبرز غریب بپیوندیم و جهان ورزش.
دنیای ورزش. مجمع فدراسیون فوتبال ایران برای انتخاب نایب رئیس و همچنین ارائه گردش مالی این فدراسیون که روز گذشته در تهران برگزار شد با حواشی مهمی روبرو بود. مهمترین دغدغه این مجمع و فدراسیون نامه سازمان بازرسی کل کشور بود که برگزاری این مجمع را زیر سوال برده بود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیما میگوید که این فدراسیون طبق مصوبه دولت و سازمان تربیت بدنی و فیفا یک نهاد غیردولتی و مستقل است، اما بازرسی کل کشور عقیده دیگری دارد.
مصوبه دولت و سازمان تربیت بدنی و فیفا یک نهاد غیردولتی و مستقله. درصدی باز کل کشور اعتقاد داره که این مصوبه باید از مجلس شورای اسلامی گرفته بشه.
اما در نهایت این مجمع برگزار شد و غلامرضا بهروان به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال انتخاب شد. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز در مرحله حذفی مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا به مصاف تایلند می رود. این رقابت‌ها به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی آزادی در جریان است و تیم والیبال نوجوانان ایران در دور گروهی با کسب 3 پیروزی برابر سریلانکا، چین تایپه و کره جنوبی بدون باخت به این مرحله صعود کرد. تیم فوتبال استقلال دیشب در آغاز هفته 14 لیگ برتر در حالی که میهمان تیم گهر درود بود، اما در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل میزبان خود را شکست داد. گهر به دلیل آماده نبودن ورزشگاه درود بازی‌های خانگی خود را خارج از خانه برگزار می‌کند. آبی‌های تهرانی با این پیروزی مقابل نماینده لرستان 25 امتیازی شدند و بالاتر از تراکتورسازی 23 امتیازی به صدر جدول صعود کردند. تراکتور امروز در تبریز میزبان داماش گیلان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد عباسی وزیر ورزش ایران برای گفتگو و رایزنی با ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک درباره مشکلات اخیر ورزش ایران عازم شهر سوچی در روسیه شد. IOC با ارسال نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران برگزاری انتخابات این کمیته را تا رفع اشکالات اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی ممنوع کرده است. مجله فرانس فوتبال اسامی 23 نامزد نهایی دریافت توپ طلای سال 2012 را اعلام کرد. لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا و کریستیانو رونالدو پرتغالی از رئال مادرید مثل چند سال گذشته مشتری این لیست 23 نفره اند. و فهرست اولیه 10 نامزد کسب جایزه بهترین مربی سال فوتبال جهان هم اعلام شد. سر الکس فرگوسن سرمربی منچستر یونایتد، پپ گواردیولا سرمربی سابق بارسلونا، ژوزه مورینیو سرمربی رئال مادرید و یورگن کلوپ سرمربی دورتموند آلمان نام‌های برجسته این لیست 10 نفره هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب قبل از اینکه از ورزش به موسیقی پل بزنیم، پیام این شنونده رادیو فردا رو میشنویم که اینطور گفتند که چرا پیام‌های توهین‌آمیز به امامان معصوم را پخش میکنید. این اتفاقیه که فکر نمی‌کنم افتاده باشه. ما البته هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا مذهبی رو تقویت نمی‌کنیم، همینطور توهین هم به هیچ گونه دیدگاه سیاسی و مذهبی در برنامه‌های این رادیو شما نخواهید شنید. با این حال اگر این شنونده توضیح بدن که منظورشون بیشتر کدوم پیام یا پیامک بوده، سپاسگزار میشم. بریم به علی ناظمی بپیوندیم و بشنویم با هم از دنیای موسیقی.
سو صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک ماجرای عجیب که چند روز پیش تو موسیقی ایران اتفاق افتاده، حالا ابعاد تازه‌تری پیدا کرده. اول هفته بود که در تالار وحدت سامان احتشامی نوازنده پیانو کنسرت داشت و همون ابتدای اجراش یکی از حاضران بلند شد و رو به مخاطبان کرد و گفت چرا وقتی از یک قطعه خوشتون نمیاد نوازنده اون رو تشویق میکنید؟ و این شخص کسی جز مصطفی کمال پورتراب نبود، استاد کهنه‌کار و 88 ساله تئوری موسیقی ایران. پورتراب بعد از این اتفاق در یک مصاحبه طولانی هم با خبرنگار موسیقی خبرگزاری فارس صحبت کرد و حرفای جالبی زد، از جمله اینکه احتشامی شاگردش بوده و آدم بی سوادیه و او گفته که میخواسته احتشامی را ارشاد کنه، چرا که به نظرش سامان احتشامی با شعبده بازی مردم رو گول میزنه. با این حال سامان احتشامی که زمان کنسرتش نسبت به حرکات پورتراب واکنش جز تعظیم نشون نداد، در مصاحبه بعدن گفت در هر صورت برای پورتراب احترام قائله. اما به تازگی خود پورتراب مؤلف کتاب پرفروش تئوری موسیقی درباره مصاحبه بلند بالاش با خبرگزاری فارس واکنش متفاوتی نشون داده. مصاحبهش با این خبرگزاری پر از حرفای جنجالی بود و گاهی هم این حرفا با موضوع نامرتبط. او در این مصاحبه گفته بود میخواد آدمهای بی سواد رو رسوا کنه، آدمهایی که به جمهوری اسلامی خیانت میکنن، و بعد با اشاره به رهبر جمهوری اسلامی گفته بود این مرد مثل یک شیر برابر قدرت ها ایستاده و با مردمش با کلمات خداگونه حرف میزنه. حالا پورتراب گفته به هیچ وجه قصد تخریب این جوان مستعد رو نداشته و بعدن هم خبرگزاری رو متهم کرده که رفتاری دور از اصول حرفه ی روزنامه نگاری انجام داده، چرا که همه این ماجرا رو منعکس کرده. به هر حال به قسمت‌های از یک قطعه سامان احتشامی گوش بدیم. نوازنده پیانو به سبک‌های ایرانی و کلاسیک، او برنده لوح زرین و تقدیر و برگزیده جشنواره موسیقی فجر در سال‌های مختلفه. به قطعه به رنگ تمنا گوش میدیم. بالا رفتن قیمت ارز در ایران حتما تأثیر خودش رو در موسیقی گذاشته. دست کم یکی از نشونه هاش اینه که انتشار آلبوم جدید محسن چاباشی، خواننده مطرح موسیقی پاپ، رو به تأخیر انداخته. پیشتر قرار بود که آلبوم او به زودی منتشر بشه، آلبومی به نام من خود آن 13 هم. اما سرمایه گذار این آلبوم به دلیل افزایش قیمت ارز ترجیح داده فعلا دست نگه داره. این آلبوم ششمین آلبوم استودیوی چاوشی، خواننده محبوب ایرانیه. آلبوم قبلی محسن چاوشی اسمش پرچم سفید بود و پارسال منتشر شد و ما هم به آهنگی به همین نام از آلبوم پرچم سفید گوش میدیم.
روزای در به دری، شبای بمبارون، دنبال نفت بود و تو صف قضا بارون بودیم، خسته بودیم اما مرد میدون بودیم. موسیقی
و طبق معمول روزهای دوشنبه با هم به یکی از تازه ترین های منتشر شده در موسیقی جهان گوش میدیم. دوشنبه روز اول کاری هفته بیرون از ایرانه و محصولات تازه موسیقی، تک آهنگ ها یا سینگل، مجموعه آهنگ ها یا آلبوم مثل هر چیز دیگه تو این روز تو بازار توزیع میشه. دیروز به نظر می رسید در بین اون چه که تازه به بازار اومده، مردم بیشتر از همه انتظار تک آهنگی از عدل رو می کشیدن. تک آهنگی که دختر اول این روزهای موسیقی جهان برای فیلم جدید جیمز باند اسکای فال خونده. خیلی ها صبح زود در فروشگاه های بزرگ صف کشیدن و البته به بعضی ها هم سیدی این تک آهنگ نرسید. پیش از اینکه قسمت سوم برنامه صبحانه با خبر شروع بشه، مدت بیشتری از این آهنگ رو با هم میشنویم.
رسیدیم به ساعت 8 صبح در ایران و شما یک ساعت هست که با صبحانه با خبر همراهی میکنید در ساعت 8 صبح به وقت ایران. سپاسگزارم از همراهیتون، و اگر همین الان به ما پیوستید که هنوز هم دیر نیست، به حال هنوز یک بخش از صبحانه با خبر باقی مونده. اجازه بدید که به همکارم مراد ویسی بپیوندیم که به استودیوی صبحانه با خبر آمده. خبرها رو با هم مرور میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم.
با سلام مجدد. طوفان سهمگین سندی دوشنبه شب به وقت محلی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به نیویورک در سواحل شرقی آمریکا رسید. گزارش‌های زنده شبکه‌های تلویزیونی آمریکا و خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است در منطقه منهتن نیویورک آب وارد خیابان‌ها شده و یک ساختمان نیز فرو ریخته است. CNN نیز گزارش از ورود آب به داخل مترو در منهتن و نیز برخی از تونل‌های حمل و نقل شهری داده است. همچنین بخش‌های بزرگی از منهتن با قطع برق در تاریکی فرو رفته است. تمامی فرودگاه‌های نیویورک نیز بسته شده است. پیش از این دو نیروگاه اتمی نیوجرسی اعلام کرده بودند که با شروع طوفان کار خود را متوقف خواهند کرد. در شهر آتلانتیک سیتی در نیوجرسی نیز طوفان باعث ورود آب به داخل خیابان‌ها و آب گرفتگی شده است. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده تاکنون برق منازل 2,800,000 نفر در سواحل شرقی آمریکا قطع شده است. کشته شدن 5 نفر نیز در اثر طوفان تایید شده و بازار وال استریت برای دومین روز متوالی در روز سه‌شنبه تعطیل خواهد بود. سرهنگ پاسدار علی قاسمی، معاون سپاه انصار و رضای خراسان جنوبی، خبر از اعزام 4100 تن از دانش آموزان دختر این استان به اردوهای راهیان نور داده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، این دانش آموزان با 112 دستگاه اتوبوس و در قالب 10 کاروان به این اردوها اعزام می شوند و گروه اول آنها نیز روز دوشنبه اعزام شد. طی هفته‌های گذشته و در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر بروجنی، نحوه برگزاری این اردوها با انتقادات بسیاری از جمله از سوی برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده بود. ناوهای ایرانی خارک و نقدی روز دوشنبه در بندر سودان پهلو گرفتند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این دو ناو جزی از ناوگروه اعزامی به آبهای آزاد و بین‌المللی هستند و قرار است فرماندهان و مسئولین آنها با فرماندهان نیروی دریایی سودان دیدار و گفتگو کنند. دیدار ناوهای ایرانی از سودان در حالی است که سه‌شنبه گذشته دولت سودان مدعی شد اسرائیل در انفجار کارخانه تسلیحاتی یرموک در جنوب خارتوم پایتخت این کشور دست داشته است. برخی روزنامه‌های اسرائیل نوشتند که کارخانه یرموک با فعالیت نظامی ایران علیه اسرائیل در ارتباط بوده است، اما وزارت خارجه سودان روز دوشنبه همزمان با ورود این ناوها در بیانیه اعلام کرد که این کارخانه ارتباطی با ایران نداشته است. اعضای حزب راستگرای لیکود در اسرائیل روز دوشنبه در پایان کنگره حزبی خود رأی به ائتلاف انتخاباتی با حزب اسرائیل خانه ما دادند. بنابر این توافق قرار است هر دو حزب در انتخابات آینده پارلمانی اسرائیل فهرست مشترکی از نامزدها را ارائه کنند. این انتخابات 22 ژانویه 3 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما سری میزنیم به سوریه. در حالی که آتش بس ناپایدار سوریه 4 روز است که شکسته شده، نبرد میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه 2 انفجار در اطراف دمشق شمار زیادی کشته بر جای گذاشت و پس از آن حمله های هوایی نیروهای ارتش سوریه شدت گرفت. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات سوریه به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌دهد.
مناطقی در شمال ادلب بمباران شده، در حومه شهر ادلب که از روزهای پیش شاهدش درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و معترضان بوده، اما ما روز گذشته شاهد شدیدترین و پرتعدادترین حملات هوایی ارتش دولتی سوریه از زمان آغاز بحران در این کشور بودیم. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته فقط در 3 ساعت پیش از ظهر 34 حمله به وسیله جنگنده های ارتش سوریه به مناطق مختلفی در این کشور انجام شده. حملات شدید به حومه دمشق بوده، مناطق قابون، زمرکا و اربیل. منطقه هرسته هم شاهد حملات شدید جنگنده های ارتش سوریه بوده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 100 ساختمان در منطقه هرسته تخریب شده و بعضی از اونها به طور کامل با خاکستان شدن. منابع حقوقی میگن که در روز گذشته در سوریه نزدیک به 80 نفر کشته شدن.
اینطور که از آمار رسیده برمیاد، مثل اینکه از روز جمعه که آتش بس شکسته شد تا کنون 430 نفر کشته شدن. دو انفجار روز دوشنبه هم این تلفات رو در بر میگیره؟
بله، این آماری که اعلام شده شامل تمام کشته شدگان هست. البته آمار تحقیقی هست. از روز جمعه تا الان دیدبان حقوق بشر سوریه ساعت به ساعت این آمار رو در حال بروز کردن هست. دو انفجار در دمشق اتفاق افتاد، البته یکی در خود شهر دمشق بود، یکی در حومه. اون انفجار اول در شهرک یرمانا بود، یک شهرک مسیحی و در روزی نشین که ساکنان اون نزدیک به نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه به شمار میان. در این انفجار که توسط این خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفته، 10 نفر کشته و حدود 67 نفر زخمی شدن. در کنار یک نانوایی بوده این انفجار. همه کشته شدگان غیر نظامی بودند و ساعتی پس از اون در منطقه حجر الاسود که انفجار دیگه باز هم به وسیله خودروی بمب‌گذاری شده اتفاق افتاد. تلویزیون دولتی سوریه گفته که تعدادی زن و کودک در انفجار کشته شدند. این انفجار رو منتسب کرده به مخالفان.
آقای جزایری، از اونجایی که طرح آتش بس اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و لیگ عرب با شکست مواجه شد، به خصوص که از آغاز این طرح یکی دوتا از فراکسیون هایی که در میان اپوزیسیون بودن مخالفت کردن با آتش بس، امروز اخسر ابراهیمی پس از ملاقاتش با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، نظرش چی هست؟
اتفاقا همین سال از شخص آقای اخضر ابراهیمی در کنفرانس خبری مشترکی که با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه داشته مطرح شد. اون نپذیرفت که کسی رو متهم کنه. گفته این اتفاقی که در سوریه داره رخ میده یک جنگ داخلی هست و وضعیت از بد به بدتر در حال پیشروی هست و گفت باید این جنگ داخلی متوقف بشه. ابراز تأسف کرد از شکست طرح آتش بس در روزهای عید قربان و گفته که قرار هست بعد از روسیه به چین بره و هیچ طرح مشخصی هنوز نداره و یک سری اندیشه هایی داره که قرار هست اونها رو به شورای امنیت ارائه بده بعد از گفتگو با مقام های چینی که سفرش به چین روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه صورت خواهد گرفت.
واکنش اخسر ابراهیمی به چین و روسیه که گفتن از موضعشون عدول نخواهند کرد، یعنی مخالفت با هر گونه قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه، چی است؟
آقای اخسر ابراهیمی گفت هیچ تصمیمی نمیتونه در مورد سوریه بگیره، هیچ طرحی رو نمیتونه عملی کنه مگر اینکه روسیه و چین با اون موافقت کنن. اون باز هم خواستار اون شد که شورای امنیت متحد بشه، یک پارچه بشه برای متوقف کردن خشونت ها در سوریه، در حالی که آقای لاوروف گفت طرحی داره برای اعزام ناظران به سوریه، اما آقای اخسر ابراهیمی گفت همچین طرحی رو در دست نداره و اصلا مطرح نیست، چرا که خشونت ها بیش از این هست که با فرستادن تعدادی از ناظران متوقف بشه.
ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی. اما در ایران رئیس دانشگاه علامه طباطبایی میگوید مأموریتی که از تیر ماه سال 90 بر عهده او گذاشته شده بود به نتیجه رسیده. صدرالدین شریعتی خبر داده که رشته‌های دانشگاهی روانشناسی، علوم سیاسی و مدیریت اسلامی شدند. بشنویم از رویا کرمی مشت.
حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفتگو با محمد حسین نجاتی خبرنگار سایت خبر آنلاین اعلام کرده که این دانشگاه رشته های حقوق، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، علوم ارتباطات، مددکاری اجتماعی و تاریخ را اسلامی کرده و در انتظار تایید این اقدام از سوی وزارت علوم است. آقای شریعتی که عضو شورای تحول و بازنگری در علوم انسانی است همچنین اعلام کرده که برنامه اسلامی کردن رشته ها و دروس علوم انسانی در دانشگاه های ایران قرار است پس از اجرا در دانشگاه علامه طباطبایی در سایر دانشگاه ها نیز اجرا شود. سعید پیوندی کارشناس آموزشی ساکن پاریس انتشار این خبر را اولین گام در روشنسازی آنچه تاکنون اسلامی شدن دانشگاه ها نامیده شده میداند و میگوید
اگه ما توضیحات رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را با دقت بخونیم میتونیم یه نوعی برای اولین بار متوجه بشیم که منظور بالاخره واقعی از اسلامی شدن چیست. یعنی منظور واقعی از اسلامی شدن اینه که شاید اون دسته از واحدها و اون دسته از درسایی که میتونستن به نوعی دانشجو رو از فرهنگ اسلامی، نظم حاکم، گفتمان غالب دور بکنن یا اونا رو دچار نوعی تردید و شک بکنن، اونها رو تلاش میکنن منزوی بکنن، در مقابلش یه سری واحدهای اسلامی به جاش بذارن و بعد بیان در واقع اون بخشی از جامعه شناسی رو که به طور مستقیم با نظریات و ایدئولوژی اونا برخورد میکنه و یه جامعه شناسی کاربردی سا به درد گردوندن جامعه میخوره، برخورد به پدیده‌ها و ناهنجاری‌های جامعه میخوره، اونها رو نگه دارن و بعد کاربردی و یک بعد ابزاری بهش بدن.
به گفته یه رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بر اساس بازنگری صورت گرفته در این دانشگاه، تدریس روانشناسی و جامعه شناسی از دیدگاه قرآن و روایات و 15 واحد اقتصاد اسلامی به دروس اضافه شده. سعید پیوندی در مورد دخالت مذهب در علوم انسانی میگوید:
اگر ما به آموزه‌های مذهبی به عنوان یکی از حوزه‌های شناخت و یکی از حوزه‌های تجربه انسانی نگاه بکنیم، حتما میتونن در علوم اجتماعی جا داشته باشن. اما آیا این که میشه از درون این مذاهب یا از درون اندیشه‌های مذهبی یک جامعه شناسی جدید درآورد؟ به نظر من پاسخ منفیه و در هیچ جای دنیای همچی اتفاقی نیفتاده، چون جامعه شناسی به عنوان حوزه دانشگاهی باید بتونه از همه نظرات و ایدئولوژی‌های و فرهنگ‌ها و تجربه‌ها و شناخت‌های انسانی که وجود داره یه فاصله انتقادی بگیره، برای اینکه بتونه تبدیل به علم بشه، تبدیل به یه حوزه دانشگاهی بشه. اگر قرار باشه سخنگوی ایدئولوژی باشه یا سخنگوی یک دین یا یک جریان فکری باشه، دیگه عملاً میشه اسمش حوزه دانشگاهی یا علم گذاشت، برای اینکه عملاً یک بُعد ایدئولوژیک پیدا میکنه و نمیتونه مثل یه علم دانشگاهی بی‌طرف باشه، با تعصب و با نگاه بسته به مسائل و پدیده‌ها نگاه نکنه.
اما با اینکه جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای تقویت حوزه‌های علمی داشته، چرا از دانشگاه‌ها برای محکم کردن پایه‌های ایدئولوژیک خود استفاده می‌کند؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد:
مشکل فکر میکنم مسئولین حکومتی اینه که اونها نگران تربیت کادرهایی در جامعه هستن که با این ایدئولوژی و با این نظام ارزشی همخوانی نداشته باشن و اونا بسیاری از مسائلی که در جامعه به وجود اومده و از نظر اونها زیاد مطلوب نیست را نتیجه این علوم انسانی و علوم اجتماعی و این دانشگاه میدونن. هدفشون در واقع خالی کردن دانشگاه از پیام اصلیش، یعنی سنجشگری، پرسش و تفکر آزاد در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی است.
با اینکه اسلامی کردن دانشگاه‌ها در ایران و دروس آموزشی آن عمری به قدمت جمهوری اسلامی ایران دارد، اما به نظر می‌رسد با تغییراتی که در سال‌های اخیر در متون درسی رخ داده، روز به روز دانشگاه‌های ایران از استانداردهای جهانی آموزشی فاصله می‌گیرند. سعید پیوندی در مورد اعتبار مدرک تحصیلی دانشجویانی که با متون درسی اسلامی فارغ التحصیل می‌شوند می‌گوید:
اگر قرار باشه با نگاه بسته و ایدئولوژیک این مسائل نگاه بشه، 100% این مدارک ارزش همسان و همسنگی در مقایسه با مدارک کشورهای دیگه نخواهند داشت. همین روایت الان در مورد حقوق صادره. در رشته‌های حقوق در ایران واحدهای خیلی زیادی در مورد حقوق اسلامی، فقه و این نوع مسائل وجود داره که خب برای وقتی که یه دانشجو میاد خارج از کشور میخواد ارزشیابی بکنه و بره در مراحل بالاتر درس بخونه، معمولا با مشکل مواجه میشه، برای اینکه این واحدهای درسی که در دانشگاه حقوق در ایران درس میدن اصلا غیر قابل فهم است گاهی برای یک دانشکده حقوق در خارج از ایران. اینه که همین بلا اگه بر سر جامعه شناسی بخواد بیاد، همین بلا بر سر روانشناسی بیاد، خب این مشکل به وجود میاد.
تلاش دولت احمدی نژاد برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها در حالی دنبال می‌شود که در 7 سال گذشته ده‌ها تن از استادان رشته‌های مختلف علوم انسانی اخراج و یا بازنشسته شدند. منتقدان این اقدام می‌گویند که هدف دولت‌های نهم و دهم راه‌اندازی انقلاب فرهنگی جدید و تصفیه دانشجویان و اساتید مخالف است.
رویا کریمی مجد بود با گزارشی که شنیدید و حالا بشنوید از ارکستر ملی ایران. نوازندگان این ارکستر که نخواستند نامشان فاش شود، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از انحلال ارکستر ملی ایران خبر دادند. آنها گفتند محسن رجب‌پور مدیر اجرایی این ارکستر از ماه گذشته به آنها اعلام کرده دیگر هیچ گونه حمایتی از آن نخواهد کرد و مسئولان هم در پاسخ به درخواست اعضای ارکستر برای پرداخت حقوق معوقه‌شان گفتند که بودجه نداریم. محمد زرقامی این موضوع را با کیوان ساکت، نوازنده برجسته تار و آهنگساز در ایران که از نزدیک با مسائل ارکستر ملی آشناست و مسائل اون رو دنبال کرده، در میان گذاشته. بشنویم.
یه سال کنفرانس ملی عموما تعطیل و منحل بود و بعد اومدن با همکاری و با سرپرستی آقای برزیا کیارس که یک نوازنده ویولن خیلی خوب و موسیقی‌دان خوبی هست ارکستر ملی رو برقرار کردن، ولی به دلیل پاره مشکلات خود آقای کیارس و در برنامه‌ای که در کویت داشتن مشکلاتی که اونجا حاصل شد، شورای ارکستر آقای کیارس رو از رهبری ارکستر کنار گذاشتن و آقای آرش گوران رو که ایشون هم جوان است که معلومات خوبی داره، ایشون رو به عنوان رهبر ارکستر ملی انتخاب کردن.
آقای ساکت، دلیل اینکه اصلا آقای فخرالدینی کنار کشیدن از ارکستر ملی چی بود؟
آقای فخرالدینی به دلیل اون کنسرتی که ما با هم داشتیم درست مواجه شد با شرایطی که جامعه دستخوش یک هیجانات خیلی زیادی بود و اصلا فضا برای اجرای موسیقی فضای مناسب خوبی نبود. بر ما هم با این عنوان با استاد فخرالدینی تصمیم گرفتیم که اجرا رو موکول کنیم به یک زمانی که زمان مناسب تری باشه، ولی مسئولین ارکستر اونجا که من اطلاع دارم ارکستر رو معلق نگه داشتن. آقای فخرالدینی هم انتظار داشت که متولیان ارکستر ملی و شورای ارکستر ملی با دعوت بسیار متفاوتی نسبت به گذشته و در شأن ایش بود، چون واقعا ایشون حقوقی که در ارکستر میگرفت به هیچ وجه در شأن استاد فخرالدینی نبود، ولی به هر حال شورای ارکستر یک بخش از نوازندگان ارکستر رو و نوازندگان جدید دیگری دعوت کرد به سرپرستی و رهبری آقای برزیا کیارس.
شما اشاره کردید که آقای کیارس هم به دلیل پاره‌ای از مشکلات از ارکستر کنار گذاشته شدن، این مشکلات دقیقاً چی بوده؟
آقای برزیا کیارس هم به خاطر یک سری مشکلات شخصی و خانوادگی در یک از اجراهای در خارج از کشور بود نتونست رو صحنه بره و شورای ارکستر جای ایشون رو به آقای آرش گوران داد.
از زمانی که آقای آرش گوران اومدن انتقادهایی هم بالا گرفت.
انتظار می‌رفت که افراد با سابقه تری رو دعوت کنن، ولی آقای آرش گوران هم موسیقی‌دان بدی نیست. به هر حال اعضای جدید ارکستر ملی چون بیشتر توسط آقای برزیا کیارس دعوت شده بودن، یه مقداری اظهار ناخرسندی می‌کردن از اینکه آقای برزیا کیارس الان دیگه فعالیت نمی‌کنه.
چند وقت پیش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرده بودن که میخوان ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی رو به سمت خصوصی شدن ببرن. خود نوازنده هایی که ایلنا نامشون رو فاش نکرده میگه که هنوز نمیدونن که آیا این ارکستر خصوصیه یا دولتیه و از طرفی مسئله تعویق دریافتی هاشون هم بوده.
دستمزدشون بله. اصلا ارکستر خصوصی در خصوص اثبات شده در کشوری مثل ایران که ما تا 6 ماه 5 ماه سال به دلیل عواید مذهبی که در کشور هست و پاره ایام سوگواری عملا کنسرت نمیتونه بده. اگر خصوصی بشه به هیچ وجه این ارکستر نمیتونه بیشتر از چند ماه یا حد اکثر یک سال روی پای خودش بیسته. در تمام کشورهای دنیا شما اطلاع دارید ارکسترها رو شهرداری ها و ارگان های نظیر شهرداری که پول دارن حمایت میکنن و رفتن به سمت خصوصی سازی ارکستر ملی هیچ نتیجه جز منحل شدن ارکستر ملی بعد از چند ماه و در حقیقت بیکار شدن نوازندگان جوانی که خیلی امید دارن به این ارکستر و پاره‌ای از اینها از طریق این ارکستر در حالی بخش از زندگیشون رو اداره میکنن و نوازندگان بسیار خوبی هستن.
اینها نبودشون به خاطر مسئله عدم حمایت مالی از این ارکستر هاست؟
یک بخشی عدم حمایت مالی، یک بخشی هم آگاه نبودن مسئولین و متولیان شهرستان‌ها و مناطق و کسانی که زمام امور رو در دست دارن از اهمیت حضور همچین ارکسترهایی در همین شهر هست. اگر ما استاد فخرالدینی داریم، استاد فخرالدینی قبلا در ارکستر سبا نمی‌داده و در ارکستر آقای خالقی. اگر ما استاد استوار داریم، ایشون همینطور. یا آقای شهبازیان که آهنگساز بسیار خوبی هستن، ایشون در ارکستر خالقی ویولن می‌زنن. این متولیان و کسانی که زمام موسیقی رو دوست دارن بایستی اهمیت وجود ارکسترهای مختلف در شهرستان ها و به خصوص ارکستر ملی پرقدرت و پرافتخار در تهران درک کنند.
خب حالا در این بخش از صبحانه با خبر میخوایم با هم روزنامه ها رو ورق بزنیم. قبلا در بخش اول برنامه نگاهی کردیم به صفحه یک روزنامه های چاپ امروز تهران، حالا میخوایم بریم ببینیم که داخل روزنامه ها چه خبر هست. باز شهرام رفیزاده با ماست و شروع میکنیم آقای رفیزاده اگه موافق باشید با اظهارات عبدالله نوری، چهره برجسته جناح اصلاح طلب که خیلی از روزنامه ها امروز به اون پرداختن.
روزنامه های مغرب، آرمان و اعتماد گزارش دادن که عبدالله نوری روحانی اصلاح طلب در دیداری که با فعالان سیاسی دانشجویی و مدنی آذربایجان شرقی داشته، اظهارات تازه‌ای درباره خواسته های جریان اصلاحات از مقام های ارشد حکومتی بیان کرده. عبدالله نوری 5 خواسته رو به طور مشخص مطرح کرده. گفته اولین خواسته جریان اصلاحات این هست که باید حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خودش در ایران به رسمیت شناخته بشه، همچنین تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت غذایی عادلانه برای تمام شهروندان از دیگر خواسته هایی است که به گفته آقای عبدالله نوری مقام های جمهوری اسلامی از رهبری تا رؤسای قوا و همچنین سایر دستگاه های حکومتی باید اون رو رعایت بکنن. یک نکته دیگر هم باز در حرف های ایشون هست. ایشون گفته که هیچ فرد یا گروهی حق نداره که به نفع آزادی یا استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور رو خدشه‌دار بکنه.
و اگر بخوایم به روزنامه رسالت نگاه بکنیم، تیتری داره رسالت درباره نرخ بیکاری در ایران.
روزنامه رسالت که خودش از روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم به شمار میاد، گزارش داده که با افزایش شمار بیکاران، نرخ بیکاری در 20 استان ایران دو رقمی شده. بنوشته این روزنامه با ثبت بیکاری 3,023,000 نفری در تابستان سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این گزارش و این آمارها نشون میده که در تابستان سال 91 استان فارس با 21.2 و استان لرستان هم با 25% بالاترین نرخ بیکاری در کشور رو به خودشون اختصاص دادن و استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، کوهگیلویه و بویراحمد، گیلان، اردبیل، بوشهر، خوزستان هم جمله استانهایی هستن که بیکاری در اونها بیشتر از 14% هست.
بله، این هم از روزنامه رسالت. و روزنامه اعتماد چه خبر آقای رفیع‌زاده؟ چه مطلبی رو انتخاب میکنید؟
روزنامه اعتماد امروز یک گفتگوی مفصل انجام داده با رسول منتجب نیا که آقای منتجب نیا یک روحانی نزدیک به اصلاح طلبان هست، 67 سال سن داره، 3 دوره نماینده مجلس بوده و قائم مقام حزب اعتماد ملی هست که دبیر کل اون آقای مهدی کروبی بیش از 600 روز هست که در حس به سر میبره. آقای منتجب نیا در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که تز کشف ولی فقیه که در چند سال اخیر در میان مقام‌های ارشد حکومتی مطرح شده و آقای خامنه‌ای رو در واقع منتسب می‌کنن به اینکه ایشون از توی خدا برگزیده شده و مجلس خبرگان رهبری او رو کشف کرده، این تفکر 100% انحرافی هست به گفته آقای منتجب نیا. ایشون در این حال گفته که این اظهارات برخی از روحانیون که به نفع آقای خامنه‌ای نظریه رو ارائه کردن هیچ دلیل عقلی، منطقی و شرعی نداره و اساساً باید پاسخ بدن که چطور اعضای مجلس خبرگان رهبری میتونن خواسته های خدا یا انتخاب جبرئیل رو کشف کنن.
بله، آقای منتجب نیا حرفای جالبی زدن. و حالا اگه به تهران امروز بخوایم سر بزنیم، تهران امروز بر اساس تحقیقی که حالا شما میتونید بیشتر درباره جزئیات اون بگید، از 2 مسئله مهم به عنوان مهمترین مسئله اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهرانی نام برده: مواد مخدر و گرانی.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که بر اساس یافته های یک پژوهش که بر روی 1200 شهروند تهرانی در 22 منطقه پایتخت صورت گرفته، مسائل مهم اجتماعی از نظر شهروندان تهرانی در صدرش جرائم مواد مخدر هست و البته جرائم مالی و همچنین کلاهبرداری، اختلاط، جعل و در این حال فروریختن سرمایه های اجتماعی و نارضایی اجتماعی در میان مردم از اولویت های اول تا سوم هست. البته به نوشته روزنامه تهران امروز، شهروندان تهرانی در زمینه اقتصادی هم تورم، گرانی بیکاری و گرانی مسکن رو از اولویت های اصلی خودشون اعلام کردن و مسائلی که ذهن اونها رو مشغول کرده.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده در کنار ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگه. با هم ورق زدیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و مهمترین مطالب اون رو مرور کردیم. تا صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب این هم نگاهی بود بر صفحه داخلی مطبوعات روزنامه‌های امروز چاپ تهران. شنونده‌ای برامون نوشتن: با سلام، صبح بخیر. دیروز رفتم روغن بخرم، 1 قوطی 5 کیلویی 22,000 تومان سرم سود کشید. سر ما هم اینجا سود کشید. سپاسگزارم از پیامک شما. بریم با هم به توماج تاهباز وبلاگ رادیوی پارانویا گوش کنیم.
موسیقی. help the world's
listeners.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سرگشته تاریخ تو خیابونای آرومی که یه زمانی صحنه خونین ترین جنگ معاصر بود. آخ از این روح سرگشته تاریخ. تو بخیر، روزگار به کام. تو ماجت آهوازم مثل هر روز با یه پارانویای دیگه. وبلاگ رادیویی رادیو فردا، گپی میزنیم امروز از این روح سرگشته تاریخ. راستی تاریخ اصلا روح داره؟ داشتم دیروز عکسای خانم خو هدویگ تو وایس، مورخ و عکاس هلندی رو تماشا می‌کردم. این خانم هلندی یه پروژه‌ای درست کرده که شاید خیلی هم چیز تازه و نوبری نباشه، ولی به هر حال عکسا بعضیاشون واقعا جالبن. آها، اول عکسا رو توضیح بدم. آخه این چه کار سختی؟ آدم از رادیو سعی کنه توضیح بده عکس‌ها چه شکلی هن. حالا شما لطفاً خودتون تصور کنین دیگه. بله، عکس‌ها یه جور مونتاژ تصویری از جنگ جهانی تو اروپا با تصاویر امروزن. یعنی خانم خواهدویگ رفته همون مناظری که توی عکس‌های قدیمی جنگ جهانی هست رو پیدا کرده، بعد از همونا اونجوری که الان هستن در واقع عکس گرفته، بعد خلاصه اون گذشته و این همینک رو با هم مونتاژ کرده، جوری که تو هر تصویری گذشته و حال با هم قاطی شدن. در واقع یه تصویر جدید رو درست کردن که نه گذشته است نه اینک. یه چیزیه که از دیروز تا به حال هرچی بهش فکر کردم به کلمه بهتری نرسیدم جز همین روح سرگشته تاریخ. یعنی در واقع چیزی که نه وجود داره نه وجود نداره، مغلمه ای خلاصه از زندگی بنی بشر تو همین چند سال گذشته. شاید هم یه روز یکی پیدا شد عکسای امروز رو با عکسای آینده مونتاژ کرد. البته منظورم در آینده است و اون موقع ما ایم که به تاریخ پیوستیم. تصور کنین یکی داره 70 سال دیگه به الان نگاه میکنه، یا اصلا چه بسا داره الان صدای من رو میشنوه. آقا خانم، اگه صدای ما رو میشنوی، بیا این موزیک رو هم من واسه شما انتخاب کردم. یه خانومی به اسم جوانا وانگ میگه بیا گذشته رو فراموش کنیم، از همین جا شروع کنیم. Given up, why should I? I've come too far to forget. Beautiful, just got lost somewhere along the way. So much was missing when you went away. Let's start from here, lose the past, change our minds. We don't need a finish line. Let's take this chance, don't think too deep. And all those promises we could seem to keep, I don't care where we go. Let's start from. Standing here, face to face, finger on your lips. Don't say a word, don't make a sound. Silence around us now. Even when you were gone, I felt you everywhere. Let's start from here, lose the past, change our minds. We don't need a finish line. Let's take this chance, don't think too deep. And all those promises we couldn't seem to keep, I don't care where we go. Let's start from here. Let's start from here. I've never been the one to open up, but you've always been the voice within, the only one for my cold heart. Start from here, lose the past,
پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم با همراهی شما شنوندگان و همراهان همیشگی و هر روز این برنامه. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم. فردا هفت صبح فراموشتون نشه که باز هم اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا جشن صبحانه برپاست. روز خوبی داشته باشید.